دو بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز جمعه ششم تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله در نیم ساعتی که ما رو همراهی خواهید کرد به مهمترین عناوین خبری امروز ایران و جهان خواهیم پرداخت. در همین ابتدای مجله بی معطلی بریم آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم فر.
سپاس از تو و سلام میکنم به شنوندگانمون در هر کجای جهان که ما رو میشنوند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام نظامی گزارش داده که انفجار شب گذشته در شرق تهران در یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین رخ داده و تلفاتی در پی نداشته است. منطقه پارچین محل استقرار برخی صنایع نظامی ایران است. سرتیپ داوود عبدی، مدیر روابط عمومی وزارت دفاع، به ایرنا گفته که دلیل انفجار در دست بررسی است و آتش سوزی مهار شده است. پیشتر برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدیوهای از مشاهده نور شدید نارنجی رنگی در آسمان شرق تهران گزارش داده بودند.
اینجا پشت کوه یه دفعه صدای انفجار اومد. الان هم که نورش داره میاد، میبینید؟
هنوز از محل وقوع این حادثه تصویری منتشر نشده است. حدود 3 سال پیش هم انفجاری در منطقه پارچین رخ داد که انفجار در ضایعات لاستیک اعلام شد. در سال 1390 هم انفجاری در یک پادگان نظامی در غرب تهران گزارش شد که در نتیجه آن حسن تهرانی مقدم از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مسئول برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی همراه شماری دیگر کشته شدند. رویترز به نقل از 2 مقام دولت عراق گزارش داد که نیروهای امنیتی با یورش به مقر گروه کتائب حزب الله شماری از اعضای این گروه شبه نظامی مورد حمایت ایران از جمله 3 تن از فرماندهان آن را بازداشت کردند. بنابراین گزارش، نیروهای ضد تروریسم عراق پنجشنبه شب با حمله به مقر کتائب حزب الله در جنوب بغداد راکت اندازهایی را هم ضبط کردند. یکی از این مقامات به رویترز گفته یکی از سفرد بازداشت شده ایرانی بوده و بازداشت شدگان تحویل ارتش آمریکا شدند. با این حال یک سخنگوی ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا این موضوع را رد کرده و گفته ارتش آمریکا و ائتلاف در این حمله دخالتی نداشتند. گروه کتائب حزب الله و مقامات ایرانی تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. کتائب حزب الله از سوی آمریکا به راکت پراکنی به سوی پایگاه‌های محل استقرار نظامیان آمریکایی و دیگر تأسیسات در عراق متهم شده است. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان تا بامداد روز جمعه از 9.5 میلیون تن عبور کرد و شمار جان باختگان هم با عبور از 490 هزار نفر در حال رسیدن به رقم 500,000 نفر است. آمریکا با بیش از 2,400,000 مبتلا بیشترین شمار مبتلایان اعلام شده در جهان را دارد. شمار مبتلایان در برزیل هم در حال رسیدن به 1,200,000 نفر است. پس از آن روسیه با بیش از 600,000 نفر مبتلا قرار دارد. شیلی، پرو و هند از کشورهایی هستند که در روزهای اخیر شمار مبتلایان در آنها با سرعت بیشتری در حال افزایش است. در ایران شمار کل جانباختگان بر اساس آمار رسمی به بیش از 10,000 تن رسیده و شمار مبتلایان هم بیش از 215,000 نفر اعلام شده است. میزان دقت این آمار مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی و حتی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیست و شمار مبتلایان و جانباختگان بیش از این آمار رسمی ارزیابی می شود. ایران یکی از 10 کشور جهان است که بالاترین تعداد مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا را دارد. رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نسبت به ادامه روند 7 ساله مدیریت او هشدار دادند. این نمایندگان با اشاره به مشکلات معیشتی و گرانی‌های اخیر اعلام کردند مجلس در برابر ادامه شیوه مدیریتی دولت به گفته آنها سکوت نخواهد کرد. آنها با انتقاد از عملکرد حسن روحانی در مواجهه با مشکلات کشور تهدید کردند که مجلس 11 برای احیای آنچه انقلابیگری و احقاق حقوق مردم خواندند وارد عمل شده و در صورت عدم تغییر در عمل کرده دولت وارد میدان خواهند شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم در نخستین نطق خود در مجلس دولت حسن روحانی را متهم به ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی کرده بود. سمیرا
خیلی ممنونم. همکارم مهرداد قاسم فر بود با مشروح تازه ترین خبرها. اما بریم ببینیم که در مجله نیمروزی به چه عناوین مهم خبری خواهیم پرداخت. مشاهده نوری شدید و شنیده شدن صدای مهیب در شرق تهران، جمهوری اسلامی میگوید مخزن گاز ترکیده. سوالات همچنان پابرجاست. تهران در قلب آلودگی به کرونا، ایران همچنان چشم در چشم ویروس کرونا است. و حمله به نیروهای کتائب حزب الله در عراق، یک ایرانی هم بازداشت شده است. امیدوارم تا پایان مجله نیمروزی من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. رسانه ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی بامداد جمعه از شنیده شدن صدای مهیب و مشاهده یک نور نارنجی در شرق تهران خبر دادند. سخنگوی وزارت دفاع ایران مدعی است که این نور شدید ناشی از انفجار یک مخزن گاز در منطقه عمومی در پارچین بوده و تلفاتی هم در بر نداشته. همکارم سپیده بهکام همراه ما. سپیده، توضیح بده که داستان از چه قراره؟
سمیرا، حدود 25 دقیقه بعد از نیمه شب بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی از شنیدن صدای انفجار و به دنبال اون یک نور شدید در منطقه شرق تهران خبر دادن. بر اساس مشاهدات کاربران شبکه‌های اجتماعی صدای انفجار خیلی شدید بوده. نور همونطور که گفتی نارنجی رنگ همه شرق تهران رو پر کرده بوده، چیزی شبیه غروب خورشید توصیفش کرده بودن. در ویدیوها هم دیده میشد، ویدیوهایی که دست به دست میشد این نور شدید دیده میشد. در همون دقایق اولیه گمان زنی های کاربرهای شبکه های اجتماعی حکایت از اون داشت که این انفجار در منطقه نظامی پارچین روی داده. خب نام تاسیسات نظامی پارچین که توی جنوب شرقی تهران هست پیشتر در گزارش‌های مرتبط با بازرسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همطور آزمایش‌های مربوط به تسلیحات هسته‌ای مطرح شده بود. آژانس تو سال 2011 در گزارشی گفته بود که ممکن هستش که در یک دهه گذشته ایران در تاسیسات نظامی پارچین دست به آزمایش چاشنی انفجاری بمب اتمی زده باشه. به هر حال بعد چند ساعت سخنگوی وزارت دفاع اعلام کرد که یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین منفجر شده و آتش هم توسط نیروهای اطفای حریق کنترل شده و تلفاتی نداشته.
سپید، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه چه واکنشی نشون دادن به این اتفاق؟
ببین، اولین واکنش رو معاون امنیتی استاندار تهران در واقع داشت. البته چیزی نگفت به جای تایید یا رد، فقط گفتش که جزئیات در دست بررسی هست. تا الان تنها واکنشی که داشتیم مربوط هست به داوود عبدی سخنگوی وزارت دفاع در گفتگو با شبکه خبر که اگه اجازه بدی بشنویم یه بخشی از صحبتاش.
الان که با شما صحبت میکنم دقایقی است که از اونجا خارج شدم. الحمدلله هیچ مشکل خاصی نداریم و الحمدلله همه چیز طبق روال عادی داره سیر مسیر میکنه. اونجا منطقه مسکونی هم نیست، یک منطقه در حقیقت تپه مانندی هستش که بعد از این اتفاق رخ داد.
همونطور که قبلا گفتم در واقع دقایقی بعد از ساعت حدود 3 بامداد اینطورا داوود عبدی توضیحاتی داد به شبکه خبر و گفتش که یک مخزن گاز در منطقه عمومی پارچین منفجر شده و آتش هم در واقع توسط نیروهای اطفای حریق کنترل شده.
سپیده، رسانه های داخلی در ایران چگونه پوشش دادند این خبر رو؟
همین نکته عجیبی که در مورد این رویداد وجود داشت این بود که خیلی زود و با فاصله اندک از شبکه‌های اجتماعی رسانه‌ها در داخل ایران این موضوع رو پوشش دادن. شبکه خبر در واقع زیرنویس کرد این خبر رو و رسانه‌ها هم کم کم اعلام کردن و البته گفتن که انفجار مربوط به مخزن گاز بوده. از جمله خبرگزاری فارس که نزدیک سپاه پاسداران هست به نقل از یک منبع آگاه که اسمش رو اعلام نکرده بود گفتش که این صدا و تصاویری که منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مربوط به مخزن گاز هستش، در حاشیه یکی از مراکز وزارت دفاع و ارتباطی با پارچین نداره. پایگاه خبری نور نیوز که به عنوان رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی شناخته میشه هم عیناً همین جملات رو تکرار کرد و نوشت. تلگرام منتسب به سپاه قدس هم خبری نوشت در این رابطه، البته اول گفت که انفجار در پارچین بوده، بعد نوشت که در خجیر بوده. خبرگزاری مهر هم اعلام کرد که همزمان با مشاهده نور بزرگ نارنجی در آسمان صدای مهیبی شنیده شده در شهر تهران و توضیح داده بود که در پردیس، بومهن و مناطق اطراف هم به وضوح شنیده شده.
بله خیلی ممنونم. همکارم سپیده بهکام بود با جزئیات خبری انفجار شب گذشته در شرق تهران. برای تحلیل این رویداد همراه میشیم با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی. آقای آریان، برداشت شما از این جزئیاتی که حالا چه در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، چه در خبرگزاری‌های داخلی و چه در صحبت‌های مقام‌ها شنیده میشه، جنبندی کلی شما از نوع و ماهیت این انفجار چه هست؟
دقیقا نمیشه گفت که انفجار ناشی از چه چیزی هست، ولی همین گزارش شما یه تناقضاتی رو نشون میده. یعنی اون چرا که در ایران گذشته، یعنی گزارش شما از گفته های مقام های ایرانی دقیقا ما نمیدونیم. اگر این انفجار واقعا در منطقه پارچین بوده که خوب محل تولید مهمات و مواد منفجره و انبار ذخیره مهمات است، ولی اگر در جنوب غربی پردیس بوده، خود پارچین در جنوب منطقه پردیسه، اگر جنوب غربی پردیس بوده، اینجا واقعا انواع اقسام سایت های نظامی است که بسیار بسیار مهمه از نظر نظامی برای ایران، ولی ما دقیقا نمیدونیم، باید بدونیم که در کجا بوده، ولی به نظر میرسه که یک انفجار ناشی از یک مخزن سوخت بوده یا ممکنه که سوخت موشک بوده یا انبار مهمات باشه، ولی باید منتظر باشیم و ببینیم که اطلاعات اضافی به ما خواهند داد یا نه.
آقای آریان، همین انتظاری که میگید و اینکه در کجا رخ داده، آیا چیزی هست که مثلا در تصاویر ماهواره‌ای که حالا مثلا نهادهای بین‌المللی یا نهادهای غربی بخوان منتشر بکنند از اون طریق بشه فهمید؟
حتما این کار رو میشه کرد. ببینید برای نمونه، مثلا اگر این اتفاق میدونیم که خب در شب افتاد، حالا روز هست، سایت های ماهواره‌ای میتونن عکس برداری بکنن و منطقه جغرافیایی رو مشخص بکنن که آیا این در پردیس بود یا جنوب غربی پردیس بود، که اونجا سایت خجر است که پادگان سازمان هوافضاست، صنایع موشکی همت هست، باکری هست، چراغی هست، و به طور کلی این به ما نشون خواهد داد در کجا بوده و نوع انفجار در کدوم محل این اتفاق افتاده. این میتونه کمک بکنه به یک برآورد درست از اون چی که اتفاق افتاده، ولی در حال حاضر فعلا مسئله احتمالاته. یکی میگه انفجار مخزن گاز صنعتی بوده، ممکنه کوتاهی و سهل‌انگاری باشه، ممکنه خرابکاری باشه، ممکنه انفجار تأسیسات برقی باشه، همه اینها احتمالات است.
آقای آریان، میدونیم حالا تقریبا یک دانش عمومی هستش که هر ماده‌ای با یک رنگ مشخصی میسوزه، نوع احتراق هر ماده با ماده دیگه فرق داره. اگر که این تصاویر رو نگاه بکنید، این نور نارنجی، توصیفایی که شده مثلا شبیه غروب و آفتاب بوده، آیا از روی اینها میشه حد زد که چه ماده‌ای بوده؟ آیا واقعا اونطور که جمهوری اسلامی میگه گاز بوده؟
مشکله، میشه همه اینا حدس گمان خواهد بود، برای اینکه ما یک کلیپ خیلی کوتاهی داریم تا حالا که انتشار داده شده و اون چوری که در شبکه‌های اجتماعی میبینیم. اگر مثلا فرض بکنیم که یک رنگ سفید داشت، خوب میشد حد زد که مثلا فرض بکنیم ماده فسفر یا چیزی شبیه این در این ماده موجب بوده که باعث این انفجار شده. ولی دقیقا واقعا مشکل هست که بشه گفت که کجاست. ممکنه انبار مهمات بوده، ممکنه تأسیسات برقی بوده، ولی اون چه نکته ره که تأکید بکنم اینه که در حال حاضر مقام های ایران این رو خیلی کمرنگ کردند و به طور کلی اطلاعات اضافی نمیدن. این برمیگرده این همون چیز رو که در گذشته در انفجار ملاد ما داشتیم.
دقیقاً آقای آریان، سوالم همینه، راجع به تکرار این اتفاقات هست، انفجار ملارد، انفجار بیدگنه، چرا شاهد تکرار این دست اتفاقات هستیم در اون منطقه از تهران؟
خب اینا تمام مناطق بسیار مهم استراتژیک نظامی هست. در ملارد هم در وهله اول گفتم نه چیز مهمی نبوده، یک انفجار خیلی معمولی بوده و ما این رو به هر حال رفع رجوع کردیم و تموم شد. بعد به تدریج با توجه به عکس‌های ماهواره‌ای و اطلاعات دیگری که در پیدا کرد، بعد مهم مشخص شد که انفجار بسیار مهمی بوده. تو زاغه مهمات سپاه حسن تهرانی مقدم به تعداد زیادی کشته شدن که دقیقاً بازم به ما نگفتن چند نفر، ولی شمار قابل توجهی در این کشته شدن. این هم میتونه شبیه همین باشه و باید منتظر عکس‌های ماهواره‌ای باشیم و بررسی ها و اسسمنت های دقیق از این انفجار و به ویژه محل انفجار. محل انفجار که مشخص بشه میتونیم یه بررسی بهتری بکنیم.
خیلی مشکرم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی همراه ما بود. اما در ادامه اجازه بدید که واکنش بپردازیم به واکنش ها به این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی. همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن همراه ماست که مروری بکنه بر این واکنش ها.
بله، کاربران توییتر هم با هشتگ‌های انفجار شرق تهران، انفجار مهیب تهران، چرنوبیل و پارچین به این خبر واکنششون دادن به این اتفاقی که شب گذشته اتفاق افتاده. چند نمونه انتخاب کردم براتون بخونم. اشکان نوشته خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران مدعی است آتش در شهر تهران بر اثر انفجار گاز صنعتی بوده، ربطی به منطقه نظامی پارچین نداره. تجربه ثابت کرده هر چی که جمهوری اسلامی تکذیب کنه واقعیت داره و هر چی بیشتر بر تکذیب آن تاکید کنه احتمال اون واقع بیشتره. آرمین نوشته هنوز یک سال نگذشته که آمار کشته‌های آبان 98 رو ندادید، هر بار گفتید در حال شمارش اجزا هستید. شش ماه نشده که شلیک مستقیم موشک به هواپیمای اوکراینی رو سه روز پنهان کردید و حالا به یک باره چطور باور کنیم علت انفجار شهر تهران تنها یک مخزن گاز صنعتی بوده؟ فریبر نوشته از این ساعت بعد اعداد هر خبری که در مورد انفجار تهران در صدا و سیما منتشر میشه رو ضرب در 3 تا 5 بکنید. کاربری توییت کرده نیم سال شبکه خبر زدم ببینم درباره انفجار شرق تهران و یا حوادث عراق چیزی میگه که کلن در زیرنویس چیزی نرفت. 20 دقیقه از استعمار در انگلیس پخش کرد و بعد هم چند خبر سطحی از ایران، رسانه اعتمادساز که میگن همینه. شاهی نوشه اگر انفجار شرق تهران در یک مکان صنعتی و غیر نظامی بوده باشه، صبح که شد مردم میتونن اون رو ببینن و از اون تصویر تهیه کنن. اگر راههای دسترسی به محل انفجار مسدود باشه، معلومه که حکومت داره لاپیشونی میکنه. علی نوشه میگوین انفجار مخزن گاز بوده، ربطی به تاسیسات نظامی نداشته، اتفاق در منطقه عمومی بوده، اما نه اورژانس تهران خبر از اون داشت، نه آتش نشانی و نه معاون امنیتی استان تهران. خبر رو هم سخنگوی وزارت دفاع اعلام میکنه. خبر اتفاقی در یک منطقه غیر نظامی رو چرا یک نظامی اعلام میکنه؟ امین نوشته بیش از یک ساعت در شرق تهران صدای مهیب رخ داده، در خواب قفلت رسانه داخل دو شبکه عربستان سعودی مدعی انفجار در پایگاه نظامی شدن، حیث پول مفتی که به رسانه های خودمون میدن. لیلی توییت کرده در صورتی که به سخنگوی وزارت دفاع دیکته شد که بگوید مخزن گاز منفجر شده، حتی حاضر نشدن هیچ تصویر فوری از این مخزن ادعا شده رو منتشر بکنن، زیرا تا کنون که هوا روشن شده صد نفر در محل مشغول کار بودن تا صحنه سازی بکنن. در آخرین توییتی که میخونم یک توییت تنس هست، کاربری هم نوشته آخرش میگن نوری که در تهران دیده شده انفجار نبوده، جشن قهرمانی لیورپول بوده، بالاخره در میان برادران محترم سپاهی هسته‌ای طرفدار لیورپول هم پیدا میشه، همه که منچستری نیستن.
بله خیلی متشکرم. همکارم مانی منصور بود، نگاهی داشت به واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی به انفجار دیشب در شرق تهران.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما در رابطه با آخرین تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا، فرمانده ستاد مقابله با کرونای تهران گفته است که بین 14 تا 20 درصد از اهالی استان تهران به کرونا مبتلا خواهند شد. همکارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به کرونا رو دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. روزبه، در رابطه با این صحبت‌های رئیس ستاد مقابله با کرونا آقای زالی، بجز مسئله تعداد ابتلا چه نکات دیگری مطرح شده؟
و همچنین شنوندگان گرامی، خب آخرین خبر، حالا قبل از اینکه صحبت‌های آقای زالی بپردازم، چند دقیقه پیش سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیما سادات لاری اعلام کرده که تاکنون 217,000 تن 217,724 تن در ایران به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند در طی 24 ساعت گذشته، یعنی تا 24 ساعت گذشته، و با فوت 109 تن شمار جان باختگان کرونا در کشور به 10239 تن رسیده. اما در مورد صحبت‌های علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، اینو بگم که در گفتگوی تلویزیونی گفته که بر اساس مطالعاتی که از ابتدای اسفند ماه صورت گرفته تا به حال پیش بینی میشه که 14 تا 20 درصد ساکنان شهر تهران به کرونا مبتلا شدند و گفته که به نظر میرسه یافته هایی که بیشترین میزان ابتلا به کرونا در تهران مربوط به منطقه 4 تهرانه که با 900,000 تن جمعیت پرجمعیت ترین منطقه شهری و جغرافیایی تهران به شما میره، بعدش منطقه 2 با 800,000 تن و همینطور مناطق 14 و 15 در رده های دوم و سوم و چهارم قرار دارد. و در این حال اشاره کرده که بهتره که باز همون توصیه های بهداشتی که قبلا مطرح می شد، پروتکل های بهداشتی، این که مثلا گروه های 16 خانه پرخطر از جمله افراد بالای 65 سال و مبتلایان بیماری های مزمن در فاز دورکاری قرار داده بشن در بخش دولتی و خصوصی، و این که کسانی که کرونا مشکوک هستند بهش بهتره در منزل بمونند. و در این حال گفته که نسبت تا روز قبل شاید افزایش آماری در تهران بودیم از لحاظ ابتلا.
روز به صحبت‌های خانم لاری اشاره کردی، آیا به استان‌های دیگر هم اشاره کرده اینکه کدوم در وضعیت قرمز هستند و کلن چه خبرهایی داریم از وضعیت شیوع کرونا در شهرهای دیگه؟
خب سخنگوی وزارت بهداشت امروز که صحبت کرده گفته در استان‌های کرمانشاه و کردستان گرچه شاهد کاهش موارد بستری بودیم اما وضعیت همچنان قرمزه، همچنین استان‌های خوزستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند و استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی و البرز روند فزاینده‌ای در موارد بستری کرونا داشتند. اما خب اخبار دیگه‌ای هم در همین رابطه وجود داره، از جمله اینکه معاون سیاسی امنیتی استاندار قزوین گفته آمار مبتلایان به کرونا نسبت به اوایل خرداد ماه در این استان دو برابر شده، یا مثلا در شیراز شهردار شیراز اجرای برنامه دورکاری رو با توجه به افزایش شدید آمار مبتلاها اعلام کرده که کارکنان این مجموعه در از راه دور کار بکنند. بعد رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفته شمار جانباختگان به 227 تن رسیده. در این حال در خوزستان هم همچنان که اشاره شده وضعیت قرمز است، علیرضا افشار نماینده ویژه وزارت بهداشت صحبت کرده، گفته که یک سری امکانات داره انجام میشه، تجهیز میشن بیمارستان ها و همینطور معوقات مزدی پرستاران و یا حتی پاداش به کادر درمانی داره داده میشه، و گفته در مورد احتمال افزایش محدودیت ها در استان خوزستان هم صحبت کرده. و خب خبرهای دیگه هم هست، از جمله که در ایلام 7 شهر سه شهر نماز جمعه لغو شد در شهرستان‌های آبدانان، قطره و دهلوران.
بله.
و همینطور مسیرهای فرعی در روستای منتهی به مکان‌های تفریحی و گردشگری تا اطلاع بعدی در ایلام مسدود شدند.
خیلی متشکرم همکارم روزبه بولهری بود. آخرین خبرها از کرونا در ایران.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
شب گذشته اعلام شد که در طی یک یورش به جنوب بغداد نیروهای ارتش عراق به مقر کتایب حزب الله حمله کردند. گروه شبه نظامی که مورد حمایت ایران هست و تعدادی رو بازداشت کردند، از جمله سه فرمانده این گروه رو. همراه میشیم با علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه روابط ایران و عراق، بیشتر بشنویم از حوادث دیشب. آقای مأموری، این درگیری که رخ داده، هدفش چه بوده به نظر شما و آیا فکر میکنید که زیر نظر مصطفی الکاظمی نخست وزیر تازه انجام شده یا نه؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، اتفاقی که افتاده در واقع این بوده که آقای کاظمی از آغاز سر کار اومدن به شکل صریح در برنامه حکومتیش هم مکتوب و هم شفاهی اعلام کرده بود که جلوی اقدامات گروه های شبه نظامی، اقدامات غیرقانونی گروه های شبه نظامی رو خواهد گرفت و گروه های مختلف هشت اگر بخوان جزی از دولت باشن بایستی پایبند به قوانین دولت و مقررات دولت باشن و اگر بخوان بیرون از دولت عمل بکنن جلوی اونا رو با شدت و قاطعیت خواهد گرفت. در طول چند هفته گذشته طبق معمول مجموعه از حملات علیه پایگاه های آمریکایی، علیه منطقه سبز، علیه سفارت آمریکا صورت گرفت و به همین شکل عملیات اینا ادامه داشت. دیروز یا در واقع امروز اول صبح سحر اطلاعاتی رسیده بود به گروه نیروی ضد تروریست عراق مبنی بر اینکه یکی از کارگاه‌های ساخت موشک‌ها و پایگاه‌های پرتاب اون رو کشف کردن، پیدا کردن در منطقه دوره در جنوب عراق. بلافاصله نیروی از ضد تروریست عراق به اونجا منتقل شد و حدود 50 نفر دستگیر کردند. تعداد زیادی از اون موشک‌ها و همچنین قواعد پرتاب اون موشک‌ها مصادره شد و نیروهای دستگیر شده به منطقه سبز منتقل شدند. بعد از اون قسمتی از گروه‌های 8 شروع به اعتراض کردند و تجمع کردند در منطقه سبز و در پایان در واقع توافق به این شکل انجام شد که یک گروه مشترکی از 8 و گروه ضد تروریست به تحقیق و تفحص در این مسئله بپردازه و نتایج رو برای عموم ارائه بدن و اصل عملیات هم بله قطعا با نظر آقای کاظمی صورت گرفت.
آقای مأموری، این اختلافی که الان افتاده، این درگیری بین ارتش عراق و این گروه های شبه نظامی که پیشتر آزادانه فعالیت می کردن، چه تأثیری بر وضعیت سیاسی در عراق خواهد گذاشت؟
وضعیت عراق الان به یک دوراهی رسیده که امکان راه سومی در اون وجود نداره و امکان بازگشت به گذشتن به هیچ وجه نیست. اگر دولت عراق بخواد مشروعیت سیاسی خودش رو در سرزمین‌های خودش تحکیم بکنه و منافع کشورش رو بخواد دنبال بکنه، باید جلوی گروه‌های خارج از قانون رو بگیره. این گروه‌ها از 8 که همه 8 هم نیستن، غالبه 8 در واقع زیر نظر دولت داره عمل می‌کنه. این چند تا گروهی که به نوعی دارن خارج از فعالیت‌ها و قوانین و مقررات دولت عراق عمل می‌کنن، ناگزیر هستن که تعیین تأسیس بکنن برای خودشون، یا همراه دولت بشن و یا اینکه اساساً از مجموعه 8 بیان بیرون.
بله.
و تبدیل شن به گروه‌های تروریستی خارج از دولت.
آقای مأموری، خیلی فرصت کوتاه، این اتفاق چه تأثیری بر روابط عراق و ایران خواهد گذاشت؟
ایران در شرایطی نیستش که بتونه فشار خیلی زیادی رو بر آقای کاظمی وارد بکنه به جهت هم بحران اقتصادی، هم تحریم ها و هم بحران کرونا، و آقای کاظمی هم ناچاره که بتونه منافع عراق رو ترجیح بده بر وجود برخی از خواسته ها در برخی از اطراف در ایران. احتمال
بله خیلی متشکرم. علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه به ویژه روابط ایران و عراق، ما را همراهی می‌کردند از طریق خط تلفن. متشکرم که در مجله نیمروزی امروز جمعه ششم تیر ماه من و همکارانم در تحریر رادیو فردا رو همراهی کردید تا مجله بعد از ظهر که ساعت 16:00 به وقت تهران خواهد بود.